بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 46. 7. پدیده شناسی شیعه سنی. 1. فرق شیعه و سنی در یک کلام، فرق چیزی است که هست همانطور که باید باشد و چیزی که نیست ولی باید باشد. فرق شیعه و سنی، فرق هستی و نیستی است، فرق محمد و ابو سفیان است، فرق علی و معاویه است، فرق سلمان و امرواس است، فرق حسین و یزید است، فرق امام موسی کاظم و هارون و رشید است، فرق امام رضا و مأمون است، فرق موسی و فرعون است، فرق هستی و هستی نمایی، فرق امامت و حکومت. 2. شیعه و سنی در همان حیات پیامبر آشکار شد، در سیمای دو تن از اصحاب رسول، یعنی علی و عمر. استمرار این دو هویت در تاریخ اسلام به صورت دو جریان تشیع و تسنن بروز کرد و اگر اکثریت مسلمانان به سوی تسنن رفتند و تشیع اقلیتی بودند و هستند، بدان دلیل است که به قول خداوند در کتابش، همواره اکثر مردمان در هر مذهب و مکتبی ریاکاران و کافران و جاهلان هستند. همانطور که در بطن تشیع هم در طول تاریخ همواره دو جریان وجود داشته است، شیعه مؤمن و شیعه منافق. شیعه‌ای که به صورت افرادی سرگردان و تنها و شهید بوده و شیعه‌ای که به اهل سنت و حکومت‌های جبار گرایش نموده است و معامله کرده است و در دربارها به صورت فیلسوف و وزیر به محاکمه شیعیان مؤمن پرداخته و حکم ارتداد و قتلشان را صادر کرده است. 3. این شیعیان به باطن سنی در به حکومت رسانیدن خلفای بنی عباس نقشی اساسی ایفا کردند، مثل ابو مسلم خراسانی و برمکیان. 4. اصولاً بنی عباس را باید شیعیان حکومتی و قلابی دانست که گاه امامان را به دربارهای خود می بردند تحت عنوان تکریم و تقدیس آنها، ولی عملاً حبس و تحت نظر بودند و مسموم می شدند. 5. بنی عباس بنیانگذار شیعه ضد شیعه یا سنی شیعه نما بودند. 6. سنی یعنی پیرو به سنت رسول در نقطه مقابل امامان که سنت زنده رسول بودند. 7. سنی یعنی اهل کتاب در جهان اسلام که قرآن کاغذی را می پرستیدند تا قرآنهای ناطق یعنی امامان را بکشند. 8. همه جریاناتی که یا به طمع قدرت پیامبر و یا به زور شمشیر مسلمان شدند بایستی اهل سنت نامیده شوند، یعنی مقلدان ریاکار سنت رسول. 9. سنی یعنی مقلد ادا و اطوار پیامبر و شیعه یعنی مرید احکام پیامبر. 10. عمر در حالی که در تقلید از آداب پیامبر حتی از او سبقت می گرفت، همواره در هر امری با پیامبر به جدال می پرداخت، سنی یعنی مقلد معاند. 11. سنی یعنی مسلمانی که نان به نرخ روز می خورد، یعنی مسلمان حکومت و مصلحتی و سیاسی، چه نامش شیعه باشد و چه سنی. 12. فی‌المثل امروزه بایستی گروه حماس در فلسطین را که به ظاهر سنی مذهب هستند شیعه دانست، ولی احزاب شیعه در عراق را اکثرا سنی مذهب دانست. 13. در کشور خود ما نیز شاهد دو جناح از شیعیان در حکومت هستیم که یکی عملاً سنی است و دیگری لااقل در کلام خود شیعه است، مثل خاتمی و احمدی نژاد. 14. در جوامع اسلامی در هر عصر آن جریانی که مخالف حکومت‌های جبار بودند شیعه محسوب می‌شدند و موافقان حکومت‌ها هم سنی. 15. پس فرق شیعه و سنی همان فرق اقتدارگرایی و اعتقادگرایی است، فرق مصلحت پرستی و حقیقت پرستی. 16. پس از رحلت رسول اسلام برای نخستین بار شورای سقیفه نماد رسمی اهل سنت بود و علی علیه السلام و چند نفر از مریدانش مثل سلمان و عمار و مقداد و کمیل و بلال و میسم هم شیعه را نمایندگی می کردند. 17. با واقعه قدیر خم و معرفی وصایت و امامت علی به دست پیامبر معلوم شد که پیامبر اسلام هم شیعه است. پس اهل سنت را باید مخالفان پیامبر اسلام دانست، یعنی مسلمان ضد اسلام. 18. شیعه سنی به لحاظ ماهیت در هر مذهبی وجود داشته است. در دین موسی هم آنان که پس از رحلت موسی به دور یوشع جمع شدند شیعیان موسی بودند و آنان که به دور سامری جمع شدند سنیان یهود محسوب می شدند. 19. شیعه و سنی در هر مذهبی یعنی پیروان باطن و حقیقت دین و پیروان ظواهر و صورت دین. 20. پس شیعه سنی در هر مذهبی به معنای باطن و ظاهر آن دین است، مغز و پوسته دین، آخرت و دنیای دین. 21. فرق شیعه و سنی همان فرق عشق و تعشیق است، فرق صدق و ریاست، زیرا سنی یعنی پیرو سنت و تاریخ و این یعنی مردگرایی و شیعه یعنی پیرو امام زنده و این یعنی زندگرایی. 22. پس بزرگترین دشمن هر مذهب و مکتبی همانا اهل سنت آن مذهب و مکتب هستند، یعنی گذشتگرایان آن مذهب، یعنی مرتجعین. 23. در سوسیالیسم هم شیعه و سنی وجود داشته است که تشیع آن مثل کوباست و تسنن آن هم مثل شوروی. شیعیان هر مذهبی دنیا را برای دین می خوانند و اهل سنت هم دین را در خدمت دنیا. 24. فرق شیعه و سنی همان فرق حق پرستی و آبرو پرستی است. 25. فلسفه و عبودیت هم شیعه و سنی دارد، مثلا شیخ خرقانی که اسمن سنی است، حامل فلسفه و عبودیت شیعی است، ولی ابن سینا که اسمن شیعه است، عملا حامی فلسفه سنی است. 26. بزرگترین سوء تفاهم و گمراهی در تشخیص شیعه سنی همانا نام و عنوانی است که بر افراد است. 27. به بیان دیگر مذهب موروثی و تاریخی و سنتی همواره سنی است و مذهب تحقیقی و مکاشفه‌ای هم شیعه است در هر مکتب و مذهبی، مذهب خودی و آریه‌ای. 28. در دین زرتشت هم شیعه و سنی بوده است که شیعیانش همان مانویان بودند و سنیانش هم موبدان ساسانی. 29. بخشی از ذهن و نفس آدمی شیعه است و بخش دیگر از سنی است، حق پرست و مصلحت پرست. 30. در روحانیت شیعه نیز همواره شاهد دو جناح تشیع و تسنن بوده ایم، فی‌المثل در عصر حاکمیت پهلوی امام خمینی نماینده روحانیت شیعه بود و آقای خویی هم نماینده روحانیت سنی بود. 31. در روشنفکری شیعی هم شاهد دو جناح شیعه سنی بوده ایم، مثلا دکتر شریعتی نماینده روشنفکری تشیع بود و مهندس بازرگان هم نماینده روشنفکری تسنن بود، هرچند که هر دو اسمن شیعه بودند. پس تقسیم بندی شیعه سنی به طور اسمی آنگونه که رایج است یک معنای شیعی نیست. 32. پس بزرگترین عامل گمراه سازی در تشخیص شیعه و سنی همانا اسم و عنوان و ادعایی است که هر کس و گروهی بر خود می نهد. مارتین بوبر یهودی یک شیعه است و ملک فیصل مسلمان هم صهیونیست است. 33. خطرناکترین پندار این است که شیعه را پیروان علی بدانیم و سنی را پیرو محمد. آن شیعه‌ای که فقط شیعیان نژادی و میراثی را اهل بهشت می‌داند در حقیقت یک صهیونیست است به نام شیعه. 34. در عرفان اسمن شیعه نیز شاهد این دو جریان هستیم. صفویان بزرگترین نماینده عرفان و تصوف سنی است و فرقه های منصوب و منشعب از آن که امروزه هم جاری هستند که فرقه های درویشی افیونی می باشند که به جای سلام یا علی می گویند و به جای نماز هم تریاک می کشند. 35. شیعه حقیقی در هر مذهب و مکتبی عملاً شهید می شود تا حقیقت باقی بماند، تا ظهور امام شیعیان در جهان که حاکمیت حق را آشکار می سازد. شیعه بودن آدم بودن و وارث آدمیت است. پس می توان آدم بود ولی آدم یهود یا مسیحی و بودایی. 36. در فلسفه یونانی هم شیعه و سنی وجود داشته است که سقراط و فلوتین و پارمنیدز و زنون در جناح فلسفه شیعه بودند و افلاطون و ارسطو و کانت هم در جناح فلسفه سنی. 37. اگر تشیع و تسنن را دو جهتگیری تاریخی و معرفتی بدانیم، در فلسفه های عصر جدید مغرب زمین هم می توان این دو گرایش را به طور نسبی درک کرد. لیبرالیزم و پراگماتیزم و پوزیتیویزم ماهیتی سنی دارند و سوسیالیزم و اگزیستنسیالیزم و نیهیلیزم هم ماهیتی شیعی دارند. 38. در روان آدمی هم این دو جهتگیری درک می شود. وجه وجدان و دل همان وجه شیعه وجود است و وجه توجیهگری و هوسبازی هم وجه سنی وجود است. تشیع و تسنن دو نوع طرز فکر و ارزش است و نه دو اسم و عنوان و شعار و فرقه. 39. سنیگری همان سنت پرستی، نژاد پرستی و تاریخیگری و اخباریگری و حدیث بازی و توجیهگری و مردمداری و آبروسازی و مصلحت زمانه است و شیعه‌گری هم عدالت پرستی، غیر دوستی، عقل گرایی، حال گرایی، خلاقیت، فطرت، جوانمردی، شجاعت و شرافت جویی است. سنیگری این حدیث را می پرستد که چون فقر وارد شود ایمان خارج می شود. ولی شیعه‌گری متوجه این حدیث است که اگر همسایه تو گرسنه باشد رزق تو بر تو حرام می شود. سنی لباس پیامبر را می پرستد و شیعه دل پیامبر را. سنی ختم نبوت را عرب شدن بشریت می پندارد و شیعه آن را محمدی و حیاتی و عرفانی شدن بشریت می داند. سنی مهدویت و ظهور ناجی را پیدایش حکومت جهانی امام می داند که خود او هم یکی از وزرای حکومتش می باشد اگر خود رهبرش نباشد. ولی شیعه مهدویت و غیبت امام را عرصه پیدایش امامت در شیعیان می داند و ظهور را هم ظهور انسان کامل و جمال خدا در خاک می داند. 8. فطرت شیعی و تشیع فطری. 1. در شرایط معمولی یک جوان نوبالغ مظهر شکوفایی فطرت است. جوانمردی، صداقت، حق پرستی، شهامت، از خودگذشتگی، ظلم ستیزی و عشق به عالم و آدم از جمله این خصوصیات فطری است. جوانان در هر دوره تاریخ و در هر جامعه و فرهنگی کمابیش از مظاهر این خلق و خوی هستند. این همان معنای فطری بودن دین و اخلاق است. ولی صفات مذکور در حقیقت همان اصول عملی اسلام و خاص تشیع است. پس تشیع به عنوان قلب اسلام و اسلام به عنوان تنها دین زنده بر روی زمین به عنوان فطرت دینی در جوانان آشکار است. پس بایستی تشیع را فطرت انسان سالم دانست که در رأس اصول عملی آن جوانمردی و عشق به مردم و ظلم ستیزی قرار دارد که همان دو اصل عدل و امامت است. یعنی این صفات نوجوانی در حقیقت از صفات یک امام شیعی است. پس همه جوانان طبیعی در شرایط عادی دارای گوهره امامت می باشند و این بدان معناست که تشیع یک مذهب طبیعی و فطری در بشر است که متاسفانه به مرور زمان و به واسطه ابتلاعات دنیوی و هوای نفس به تدریج مکدر شده و به نسیان می رود، مگر اینکه تحت هدایت علمی و عرفانی قرار گیرد. 2. بنابراین اگر جامعه دارای یک نظام و رهبری تربیتی و عرفانی و خلاق باشد و به جوانان معرفت نفس و خودآگاهی بخشد، تشیع در قلب خانواده ها به جوش می آید و در جامعه جاری می گردد. امروزه که همه مکاتب و مذاهب باطل گشته و همه وعده‌های مدرن رسوا گردیده، یک کشور حقیقتاً شیعه می‌تواند ناجی همه ملل باشد. 3. پس معلوم است که به خصوص در جوامع اسلامی و شیعی فاقد یک نظام سالم و صادقانه تربیتی در سطح کلان هستیم و رسانه‌ها و نیز مراکز آموزشی هم فاقد این هدایت و تربیت می باشند که نسل جوان به محض پانهادن در جامعه به سرعت تباه شده و دچار نسیان و غفلت می گردد و فطرت خود را از یاد می برد. 4. یعنی رهبری فرهنگی و تربیتی و آموزشی جوامع اسلامی و همچنین یک جامعه شیعی مثل ما بسیار ضعیف و ناکار آمد است که جریانات ضد فرهنگ و مفاسد حاکم بر جهان مدرن و رسانه ها به سرعت نسل جوان را غارت و نابود می کند و به خدمت تباهی می گیرد. 5. این نقص و فقدان عظیم از چند بابت است. نظام آموزشی و تربیتی حاکم بر مدارس و دانشگاه ها، نظام حاکم بر رسانه های ملی و نظام حاکم بر روابط اجتماعی در عرصه معیشت و شغل و ادارجات و بازار و قوانین. 6. جوانان ما اسمن و رسمن و فطرتن شیعی هستند، ولی چرا به سرعت در حیات اجتماعی دچار خودباختگی و استحاله روانی می شوند؟ پس پیران و مدیران و طراحان و مجریان و رهبران فرهنگی از این فطرت بیگانه اند. 7. یعنی جوانان در جامعه بی‌هویت و شیعه زدائی می شوند و از شیعه گری جز شعار و شعائر باقی نمی ماند. 8. و اما در وجه جهانی و بین المللی هم این مسئله مصداق دارد، یعنی از آنجا که نسل نوجوان در سراسر جهان دارای فطرتی زنده و شیعی هستند، فقط کافی است که یک نظام الگوی شیعی در جهان موجود باشد تا این فطرت پایدار بماند و رشد کند و تشیع را جهانی سازد، چرا که امروزه عصر رسانه و جهانی شدن امور است و جهان یک دهکده واقعی است. 9. این مسئله مسئولیت جوامع و مخصوصا حکومت‌های شیعی را هزار چندان می‌سازد و تبدیل به یک مسئولیت جهانی می‌کند که غفلت از آن مستوجب عذابی عظیم و مضاعف است، همانطور که خداوند رسولان خود را از بابت خطاها به اشد عذاب می رساند و بیش از سایرین مؤاخذه می نماید. بخش عظیمی از عذابهای موجود در جوامع اسلامی و مخصوصا شیعی حاصل غفلت از این مسئولیت جهانی در قبال نسل‌های نوجوان در سراسر جهان است. زیرا به قول رسول اکرم علی علیه السلام هادی همه اقوام بشری است. 10. وقتی نوجوانی با نگاهی به حیات اجتماعی به وضوح می‌بیند که صفاتی چون جوانمردی، صداقت، شجاعت، عشق و مردم دوستی در حیات اجتماعی محلی از اعراب ندارد و محکوم به نابودی است، لذا در فطرت خود تردید کرده و دچار خودزنی و خودکشی هویتی می شود که نخست نشان آن روی کرد به تخدیر است. اعتیاد حاصل نومیدی از فطرت الهی خیش است و اتفاقا مؤمنترین جوانان سریع تر به اعتیاد می گرایند. 11. بنابراین امروز نیازمند به متفکرین و عارفانی هستیم که تشیع و معارف و حقایق و ارزش‌های شیعی را که جملگی فطری هستند به زبان روز و منطق جاری در عصر مدرنیزم مخصوصاً به احساس و حالات و مسائل نوجوانان بیان کنند و نشان دهند که تشیع مکتب زندگی کردن است و اتفاقاً تنها راه و رسم زندگی شرافتمندانه در آخر زمان است، یعنی امثال دکتر شریعتی. 12. تمدن مدرن و نسل جوان به دکتر شریعتی چنان نیازمند است که ماهی به آب. منتها دکتر شریعتی امروز که بتواند قرآن و دین و اسلام و تشیع و عرفان را به زبان روز زنده و جاری سازد. 13. پیامبر اسلام می فرماید هرگاه به فتنه ها و ظلمت بزرگ مبتلا شدید و هیچ راه نجاتی نمی یابید به قرآن رجوع کنید. به قرآن به قصد زیستن نه ثواب اخروی بلکه ثواب و نجات دنیوی و فقط شریعتی واران از پس این فهم برمی آیند و لاغیر. 14. حتی همکنون هم پس از حدود 30 سال از مرگ شریعتی در هر کجای جهان اگر جوانی دلش به اسلام و معنویت زنده است از برکت آثار شریعتی است. شریعتی بیانگر تشیع و مذهب فطری نسل جوان بود و فقط کسی می تواند تشیع و مذهب فطری را به زبان زنده بیان کند که آن را در خودش یعنی در فطرتش یافته باشد به واسطه معرفت. به لحاظ تاریخی عمر مفید مذهب به سر آمده است زیرا آخر الزمان است. 15. خداوند در قرآن می فرماید که به راستی فطرت بشر همان فطرت خداست. بنابراین چون فطرت زنده شود خدا در انسان پیدا شده است و این خدا جز به واسطه معرفت نفس پیدا نمی شود و هموست که در یک جوان حامی ارزش های فطری است و جوان هم به خدای وجودی خود متعهد است تا بر جوانمردی و صدق و عشق به مردمان پایدار بماند و اگر همه مردم به او جفا و ستم کنند باز هم از فطرت خود نگذرد و عهدش را با خدایش زیر پا نگذارد و این همان مسئولیت فطرت در قبال ستم و انکار و خیانت دیگران است. مسئولیت فرد در قبال جامعه. 16. جوانمردی مخصوص ترین معنا و ارزش آدمیت است که در سراسر جهان مفهوم و تصدیق می شود و اگر امامان شیعه خود را وارث آدم می نامیدند به همین معناست که تنها مظهر و بقای آدم بر روی زمین هستند. پس جوانمردی که بزرگترین صفت نوجوانان در سراسر جهان است اساس مذهب شیعه و امامت است. پس تشیع در سراسر جهان نقد و حاضر است ولی کسی نیست که آن را با دم مسیحایی زنده و جاری و فعال سازد. یعنی جوانمردی همان نور امامت در بشر است و ناجی موعود هم یک جوانمرد کامل و جهانی است. کسی باید که این جوانمردی فطری در نسل جوان سراسر جهان را مخاطب سازد و ندا دهد که ای جوان مردان خود را باور کنید و برخیزید و جوان مردی را در جهان به بار نشانید که لا فتا الا علی، نیست جوان مردی الا علی و علی باران. 9. شیعه ضد شیعه. 1. عدل و امامت دو اصل منحصر به فرد تشیع در میان مذاهب جهان است و این بدان معناست که یک شیعه بایستی مهمترین وظیفه زندگیش را جستجو و شناخت امام قرار دهد و پس از کشف و درک امامش به ارادت و اطاعت وی درآید و این است هدایت شیعی که مربوط به اصل امامت می شود. ولی شرط باطنی و ایمانی این جستجو و کشف و درک امام و اطاعت از او همانا عدالت است. یعنی یک مسلمان شیعه به میزانی که مترصد احیای عدالت در زندگی خیش است و در این جهت در خود و معیشت و روابط اجتماعی خود جهاد می کند، اصلا نیاز به امام در او پدید می آید. و این جستجو طبعاً به صورت یک نیاز وجودی و حیاتی در او به حرکت می آید و او را به حرکت وا می دارد. یعنی عدل است که یک شیعه را به امامش می رساند و در رابطه با امام است که موفق به احیای فطرت دینی در خیشتن می شود و ارزش‌های ایمانی و عرفانی در او شکوفا می گردد و نهایتاً به ولایت و امامت وجودی در خیشتن نائل می آید. 2. ولی در اینجا یک تناقض به نظر می رسد که بزرگترین تناقض و معما در اعتقاد و عمل شیعیان در طول تاریخ بوده است و آن مسئله غیبت امام مهدی موعود است. زیرا مسئله غیبت امام موجب می شود که یک شیعه از هر مسئولیتی مبرا شود، چون امر ظهور امام که در اختیار شیعه نیست. از کل مسئله درک امام و اطاعت از او منتفی می شود و لذا تلاش برای احیای عدالت هم به خودی خود منتفی است، زیرا خود امام با ظهورش مسئول برپایی عدالت است. بنابراین هر دو اصل تشیع در عمل برای شیعیان منتفی است و گویی این دو اصل فقط مربوط به خود امام است که باید از آن تبعیت کند. چون این نگرشی موجب شده که خلاق‌ترین مذهب جهان مبدل به منفعل‌ترین مذاهب شود و یک شیعه مبدل به انسانی می شود که باید بنشیند تا امامش ظهور کند و نجاتش دهد. 3. البته شیعه اسماعیلیه این تناقض و انفعال و سرگردانی را برای خود حل کرد و پس از اسماعیل پسر امام صادق که امام هفتم آنهاست، مدتها در انتظار ظهور پسرش محمد بودند که گویا همان مهدی موعود است، به خصوص که هم نام امام دوازدهم اثناعشری هم بود. ولذا این مذهب از شیعه پس از یک دوره طولانی سرگردانی یک جریان دیگر از امامت را در شمال آفریقا آغاز کرد و آن ظهور کسی تحت عنوان امام غایب بود که سلسله فاطمیان را در مصر بنا نهاد و آن امامت تا به امروز تا حدود 50 امام ادامه یافته است که موسوم به امام حاضر هستند. که امامان اخیر آنان که از نسل آقاخان محلاتی می باشند عملاً دست از امامت کشیده و در اروپا یک زندگی اشرافی و خصوصی را می گذرانند و از امامت جز عنوانش را حمل نمی کنند که همین هم در حال انقراض است. ظهور مهدی در اسماعیلیه آنها را از سرگردانی نجات داد ولی به پوچی رسانید و از حداقل مسلمانی هم ساقط کرد و به نوعی همچون فرقه بهایی دچار لامذهبی شد که مهدی موعود این گروه از شیعیان هم تحت عنوان سید علی محمد باب ظهور کرده بود. این دوتا ظهور نه منجر به عدالت شد و نه سعادت، ولی موجب سقوط پیروانش از دین و اسلام شد و بدین لحاظ یکسره شده و از نفاق نجات یافتند و عملاً پیرو لیبرالیسم غربی هستند و دست از دین کشیدند که بدین لحاظ دست مریزاد که بر خدا و رسول و امامان معصیت نمی کنند. 4. این از امام حی و حاضر که غایب است و استفاده ما از این غیبت تمام سوء است. و اما نگاه ما به امامان گذشته به نوعی دیگر دست و دل ما را از ولایت آنها کوتاه کرده است تحت عنوان مقام عصمت آنها، زیرا آنها ذاتاً معصوم و پاک و بی خطا و گناه بودند و ما هم که غرق گناهیم. پس ما را چه کار با آنها که بخواهیم از سنت و سیره آنها پیروی کنیم؟ آنها بر عرشند و ما در درک اسفل، ولذا از شیعه‌گری ما فقط شفاعت آنهاست که باید به ما برسد، همچون طلب ارث پدری ما از آنها، چرا که مذهب ما مادرزادی و آبا و اجدادی است. پس تحت شعاع شفاعت آنها در قیامت هم به کلی از حداقل تقوا و جهاد مرخص می شویم و خیالمان راحت می شود و تازه بر جهانیان فخر هم داریم، درست مثل بنی اسرائیل که خود را تنها قوم رستگار و بهشتی می دانند و لذا از شیعیگری ما جز نخوت و غفلت و فقر و کبر و نسیان و تباهی نصیب ما نشده است، با این نگرشی که درباره امامان داریم. 5. پس هم امامان گذشته و هم امام آینده یا غایب برای ما شیعیان موجب بی امامی ما شده است و از شیعه‌گری به معنای پیروی از سنت و سیره آنها به کلی خلعیت شده ایم و این یعنی شیعه ضد شیعه، یعنی شیعه بودن ما موجب شده که شیعه نباشیم. آیا نه این است؟ آیا ابلیس را می‌بینید؟ 6. آیا براستی فرق ما از اهل سنت و مسیحی و یهود چیست که امامت و ولایت ائمه اطهار را درک نکردند؟ ولی آیا ما درک کرده ایم؟ گویا این از بخت خوش ما بوده که در خانواده ای شیعی به دنیا آمده ایم و امامانی داریم که دنیا و آخرت ما را شفاعت می کنند، از اینکه نام ما بر حسب اتفاق شیعه شده است. عجب شانسی و چه بد شانس ها و بدبخت هایی هستند غیر شیعیان که همه به جهنم می روند از اینکه در کشور غیر شیعه به دنیا آمدند. 7. آیا از شیعه بودن مراسم سینه زنی و گریه بر کربلا کفایت می کند؟ امروزه کربلاهای فراوانی هست که زنده تر هم هست و فیلم آن را هم در تلویزیون می بینیم و چه بسا گریه می کنیم که چه بسا مفیدتر و معنویتر است. ولی از بس برای اموات گریه کرده ایم که زنده ها را در خور همدردی نمی دانیم، زیرا کاملا تخلیه شده ایم و تمام اشک ها را برای حسین ریخته ایم و از بابت هر قطره ای از آن هم همه گناهان ما پاک شده و بلکه گناه همه اموات ما هم پاک شده و خود در مقام شفاعت هستیم. اگر ابن زیاد و یزید و شمر و عمر سعد نمی بودند و آن جنایت را نمی کردند، ما از شیعیگری چه می داشتیم؟ 8. اگر واقعا کربلا نمی بود، چه دلیلی بر شیعیگری خود می داشتیم؟ پس در واقع شیعیگری ما تماما مدیون یزید و شمر و عمر سعد است. 9. حتی بسیاری معتقدند که پیروی از سنت و سیره امامان گناه بزرگی است. ما ناپاکان را چه پیروی از پاکان؟ فرقه شیخیه رسماً دارای این نوع تشیع ناب و آتشین است از فرط عشق. 10. به این ترتیب پس لطفاً یک نفر بیاید و لغت شیعه را معنی کند. آیا ما پیرو و مرید امامان هستیم یا آنها مرید ما هستند؟ آنهایند که باید ما را شفاعت کنند و آخرین آنها هم باید بیاید و ما را بر عرش سلطنت جهانی بنشاند و بدین ترتیب دنیا و آخرت ما را باید تأمین کنند. چرا؟ زیرا آنها شیعه ما هستند و ما امام آنها هستیم. آیا نه این است؟ این است شیعه ضد شیعه. و و به همین دلیل است که شیعیان در همه جای تاریخ تا به امروز مفلوک ترین مذهب روی زمین بودند، از فرط معصیتی که بر امامان کردند، از فرط ادعای بزرگی که نمودند و در عمل وارونند. آیا شیعه مذهب خودزنی است بر نعش امامان و بازآفرینی این امام کشی تا قیامت؟ آیا ما مطمئن هستیم که به خون امامان خود تشنه نیستیم؟ آیا مطمئن هستیم که پیرو و مرید راه و روش زندگی امامان هستیم؟ آیا شیعه اموی و عباسی نیستیم؟ فقط لطفاً یک نفر بیاید و مرا از این سوء تفاهم عظیم نجات دهد و تشیع را برایم تعریف کند. 10. تشیع یعنی چه؟ 1. تشیع را از معنای پیروی از سنت و راه و رسم امامان خارج کنیم، زیرا معلوم شد که شیعه به این معنا شامل حال ما نمی شود متاسفانه، زیرا آنها مقدس و ما نامقدس هستیم. 2. پس بیاییم انگشت شماری از شیعیان صدر اسلام را که معلوم شده که از مریدان امامان بودند مورد مطالعه قرار دهیم و به پیروی از آنها بپردازیم، زیرا پیروی از خود امامان که محال است و اصلا گناه است، هرچند که خود خداوند می فرماید که از من پیروی کنید تا همچون من شوید. 3. سلمان، ابوذر، عمار، کمیل، مقداد و میسم از شیعیان علی بودند که معروفند که چگونه زیستند و نیز شیعیان حسین هم که معلوم است که چگونه از امام خود پیروی کردند و همان کاری را کردند که او کرد تا حدودی، زیرا حسین کل خاندان خود را به کربلا برد ولی آنها فقط خود به کربلا رفتند، به هر حال تا حدودی شیعه بودند. 4. تقریبا اغلب قریب به اتفاق شیعیان حقیقی صدر اسلام همچون خود امامان خود شهید شدند و این حداقل چیزی است که درباره آنها می‌دانیم، و این یعنی آن که از امام خود پیروی کردند و این یعنی آن که همچون امام جان خود را برای اعتقاد و مسلمانی خود نهادند و بسیاری از آنها حتی پیش مرگ امام خود شدند، مثل حدود 70 تن از مریدان و شاگردان ویژه امام صادق که برای حفظ جان امام خود در مسجد مدینه گرفتار آمده و همه در یک ساعت به امر خلیفه گردن زده شدند، هرچند که بسیاری هم بودند که برای حفظ جان خود امام را فروختند و به کشتن دادند، مثل شیعیان کوفه و شیعیان امام حسن علیه السلام. 5. بنابراین مقام عصمت امامان ما باعث نمی شود که از آنها پیروی نکنیم، زیرا اگر خود خدا هم باشند باز هم باید از راه و روش آنها پیروی کنیم، چون خود خدا فرموده است که از اخلاق او پیروی کنیم تا بتوانیم خلیفه او باشیم، یعنی آدم باشیم. 6. ولی می دانیم که یک شیعه باید امام زنده و حاضر داشته باشد تا در اطاعت او زیست کند و تحت اطاعت نفس خود نباشد، و تشیع به معنای دین زنده مستلزم امام زنده حاضر است و امام غایب کفایت نمی کند. امام غایب امام آخر است. ما باید به اطاعت از امام اول بپردازیم و از سیره و سنت او در حد توان و فهم خود پیروی کنیم، زیرا سیره امام علی علیه السلام را هر شیعه‌ای از حفظ می داند و می داند که علی وار زیستن یعنی چه؟ یعنی عادل و صادق و شجاع و سخی و مهربان و ظلم ستیز و عارف و عاشق بودن و در امور معیشتی و شخصی قانع زیستن و فقر با فخر را شعار خود کردن. بنابراین زندگی امام علی ماهیت هزاران حدیث جعلی را رسوا می کند، از جمله این حدیث که چون فقر وارد شود ایمان خارج شود، که وارونه شده این حدیث است که چون ثروت وارد شود ایمان خارج شود. 7. پس به میزانی که در حد فهم و توان خود علیوار و فاطمه وار زندگی می کنیم، در حال تقرب به امام حی و حاضر هستیم و ولایت وجودی و امامت در نفس ما شکوفا می شود و این آیه از قرآن که جز شیعیان مخاطبی ندارد. و آن مؤمنانی که می گویند خدایا ما را از امامان تقوا قرار ده. 8. بنابراین کسی که تلاش می کند که شیعه علی باشد در زندگی، یا خود به امامت وجودی می رسد و از امامان مردم عصر و جامعه خود می گردد، و یا به یک انسان علیوار که به درجه ای از امامت نفس رسیده است می رسد و تحت ولایت او قرار می گیرد و هدایت می شود به سوی امام زمان، و امام زمانش را از پرده غیبت خارج می کند برای خودش. این است راه و رسم شیعه بودن. 9. آدم که ایمان آورده و اعمال خود را اصلاح نموده و صبر پیشه کرده و استقامت نمودند، خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خودش امام، رسول یا شاهدی را به سوی آنها می فرستد تا هدایت شوند به سوی خدا. قرآن. این آیه شیعیان است. 10. این که امام باید فقط خود مهدی باشد بزرگترین فریب است و فریبی رسوا هم هست. آیا چه کسی به ناگاه میتواند امام را درک کند و تشخیص دهد الا به میزانی که عمری را به مریدی در راه و رسم امامان جهاد کرده است و امامت را میشناسد در دل خیش؟ 11. امام شناسی یک علم تجربی و جهادی است، وگرنه با هزار معجزه هم ممکن نیست، و اگر بر پیشانی او با نور هم نوشته شده باشد باز هم ایمان ممکن نیست. کسی که علیوار زیسته است در حد توان خودش امام را از صد فرسنگی می شناسد و اصلا خود خدا امامی را برای هدایت به سوی او می فرستد. امامانی در درجات پایین تر از امام زبان تا بتواند وجودشان را به تدریج درک نماید. مگر کسی که طالب تحصیل علم است به محض ثبت نام در مدرسه در مرحله کلاس دکترا می نشیند؟ بر فرض هم که بنشیند، مگر می تواند بهره ای داشته باشد و به کل از هرچه علم بیزار می شود و می گریزد؟ 12. برای یک شیعه مؤمن، هر کسی که در ایمان و معرفت و اخلاص و عدالت اندکی برتر باشد امام اوست و با تمام وجود به تبعیت او می پردازد. کسی که امام را فقط امام مهدی موعود می داند و فقط در انتظار اوست، اصلا شیعه نیست. 13. کسی که در حد فهم و توان خود از سنت و راه و رسم امامان پیروی می کند، به زودی امام زندهی به عنوان پیر و مرشد عرفانی می یابد، یعنی خدا قول داده که برایش امامی می فرستد و در قید این صورت خود خداوند نوری در دلش قرار داده و خود او را به امامت جامعه می رساند. مثل بسیاری از علما و عرفای بزرگ در طول تاریخ شیعه در دوران غیبت. 14. کسی که حتی مرجع تقلید خود را هم به زعم خودش بازی می دهد و با رساله‌اش هر دغل بازی و مکری انجام می دهد و گهگاهی هم برای مرجع یک حق حساب و رشوه‌ای به نام وجوه شرعی می فرستد شیعه نیست. کسی که به مرجعی ایمان دارد باید کل زندگیش را تحت ارادت و نظارت و ولایت او قرار دهد و در همه امور با او مشورت کند. باید حضورش را درک نماید و صد تا رساله هم نمیتواند کسی را شیعه کند. به همین دلیل مرجع تقلید باید زنده باشد. پس رساله مطلقاً ربطی به مسئله تشیع و ولایت شیعی ندارد و حد اکثر می تواند یک عنصر کمکی برای یک مرید باشد که درباره جزئیات مزاحم مرجع نشود. 15. مراجع بزرگوار اگر به لحاظ ظاهر و باطن نقش امام را آنگونه که می دانیم و احساس می کنیم برای پیروان خود نداشته باشند، بهتر است دست از مرجعیت بکشند تا تحت اسم تشیع امکان سوء استفاده به منافقان را ندهند و این مقام مقدس را که در عصر غیبت وصی امام زمان هستند لوس نکنند و به بازی نگیرند. 16. در عصر ماشین کسی که هنوز حتی یک بار هم به دیدار مرجع خود نرفته است شیعه نیست. این رابطه ای از جنس عشق عرفانی و امامت است و نه اداره مالیات یا درس و مشق و مدرسه. 17. امام خمینی یک نمونه زنده و معاصر و معروف از یک مرجع حقیقی شیعه به عنوان وصی و نایب امام زمان برای پیروان خود بود. این است امامت شیعی ولا غیر. طالقانی، موسی صدر و دیگران از مظاهر مرجع شیعی هستند. 18. مرجعی که فقط راه و روش حلال سازی محرمات را به پیروانش می آموزد، مرجع ضد مرجع و امام ضد امام و شیعه ضد شیعه است و یک معاویه و ابو موسی اشعری و عثمان است. 19. مرجعی که فقط نزول خاری و صیغه کردن را به پیروان خود می آموزد، بزرگترین خصم تشیع است. 20. واجبترین نشان یک امام در عصر غیبت، عدل و علم او بر زمان خیش است. 21. هر مجتهدی یک امام جامعه خیش است و اجتهاد او هم به روایت مشهوری از رسول خدا با دانستن 40 حدیث محقق آغاز می شود. به این سادگی. 22. بنابراین هر مسلمان مؤمن که بتواند پاسخگوی مسائل دین و دنیای مردم در عصر خود باشد، یک نائب امام است به درجات. 23. ایمان و روشنگری اساس امامت شیعه در عصر غیبت است. 24. فقط به این سهولت است که عظمت هولناک و کشنده غیبت امام قابل جبران می شود، وگرنه همان می شود که در فصل شیعه ضد شیعه گذشت. 25. هر شیعه مؤمنی در هر حدی از علم و عدل و تقوا و اجتهاد که باشد، لااقل برای چند نفر از اعضای خانواده و روابط اجتماعی خود باید یک امام زنده محسوب شود و احساس مسئولیت داشته باشد و امر و نهی قاطعانه و مؤمنانه کند، وگرنه گناهکار است و یا شیعه نیست. 26. پس شیعه یعنی تلاش برای علیوار شدن. این تلاش یا فرد را به امامت باطنی می رساند و یا به امام ظاهری می کشاند. 27. یک شیعه حقیقی یا خود در مقام امامت است در درجات و یا مأموم است، و این سخن خود امام زمان است که هرگاه اگر فقط دو نفر انسان بر روی زمین زنده باشد، یکی از آن دو امام است و دیگری مأموم. این است معنای تشیع. یک جامعه شیعی باید این گونه باشد. یک جامعه شیعی چون هرمی سلسله مراتب امامت زنده است از آحاد آن جامعه، که آن فردی که در رأس این هرم نشسته امام مطلق یا مهدی موعود است. به مثالی دیگر، یک جامعه شیعی چون نردبانی است که امام زمان در پشت بام آن قرار دارد و پلکان این نردبان شیعیان هستند. 28. پس شیعه بودن یعنی تلاش برای امام شدن، علی شدن، همانطور که خداپرستی تلاش برای خدا شدن است و بر جای او قرار گرفتن، و غیر از این نفاق و فریب و شیطنت است و هرچه هست تشیع نیست. 29. عشق قدرتی است که خواه ناخواه عاشق را به مثل معشوق می کند. عشق به امامان همچنین است. خود علی می گوید که مرا دوست بدارید و از من پیروی کنید تا همچون من شوید، همانطور که سلمان شد. 30. پس واضح است که شیعه بودن تلاشی برای رسیدن به مقام امامت در جامعه است که مقام عدالت و فقر با فخر و عشق به مستضعفین و صداقت و شجاعت و جوانمردی و ایثار است و معرفت و علم بر زمانه. 31. در یک عبارت شعارگونه شیعه به سوی این ارزش ها می رود که اسوه همه آنها علی علیه السلام است که کل سیره و سنت او آشکار و معروف است، چون آینه عشق، عدل، عرفان، عصمت، علم، عزت و عبودیت. 32. شیعه یا مراد است یا مرید و یا هر دو در آن واحد. غیر از این شیعه نیست. تشیع مذهب انسان کامل است، انسان خدایی و خدای انسانی. مکتب شدن است، نه بهشت. 33. سر غیبت امام زمان سر امام شدن همه شیعیان است، تا دست از امام خوری و امام کشی و امام فروشی بکشند و خود تولید کننده شفاعت و کرامت و عدالت باشند، همانطور که سر غایب بودن خداوند از چشم بشر نیز سر خدایگونه شدن بشر است، تا مقصود خداوند از خلقت انسان ممکن آید، یعنی مقام خلافت اللهی انسان. این است تشیع. پس تشیع در یک کلام مذهب خدایگونه شدن انسان است، زیرا امام خلیفه خداست و تلاش برای امام شدن در تبعیت از راه و رسم و ارزش‌های او همان تلاش برای تحقق آرمان خداست در خلق بشر. و این است صراط المستقیم که به قول قرآن همان وجه الله است و وجه الله همان امام است. پس واضح است که ظهور جهانی مهدی موعود به معنای پایان این مهلت است. مهلت برای خدایگونه شدن، امام شدن. ولذا این ظهور تماماً ظهور قهر و غضب خداست و این است که در همه جویها به جای آب خون می رود و دو سوم بشریت کشته می شود. پس دعا برای ظهور و تعجیل بر این ظهور عین تعجیل برای قیامت است و لذا دعایی از روی جهل است. غیبت امام کمال رحمت و نعمت و محبت او بر بشر است. در عرصه غیبت او بسیار عارفانند که به امامت میرسند و مورد کفر و انکار و آزار و قتل همین شیعیان قرار گرفته و میگیرند، به جرم این که همجن مهدی موعود و محمد ابن عسکری یا عیسی ابن مریم نبودند. ولذا در ظهور جهانی موعود طبق روایت اولین جماعتی که به واسطه آن حضرت هلاک می شوند گروهی از سادات آل محمد هستند که به جای خدا مشغول پرستش جن و نژاد خود بودند، یعنی شجره ممنوعه را می پرستیدند، یعنی عربیت را. 34. پس راز غیبت امام همان راز امام کشی و امام فروشی و امام خاری شیعیان است که از امام فقط شفاعت و سلطنت می طلبیدند، نه عدالت و معرفت و حقیقت و آدمیت. شیعه کسی است که امامش را پیدا کند و پرده از رخش برکشد و نه اینکه خودش ظهور کند. ظهور جهانی امام زمان برای غیر شیعه است. پس انتظار ظهور جهانی امام یک انتظار غیر شیعی است. انتظار شیعی انتظار ظهور قبل از موعود است، مثل شمس برای مولانا. 35. امام شناسی شاه راه خداشناسی است و بلکه تنها راه خداشناسی است. همانطور که خدا را نمیتوان از طریق اسم و آدرس و نشان شناخت، امام را هم نمیتوان به واسطه شناسنامه شناخت. یعنی فقط عارفان او را میشناسند، یعنی آنان که خود را شناختند و امامت ذات را یافتند و او را ظهور ذات خیش میبینند. هر که خود را شناخت امام را شناخت. پس شیعه کسی است که خود را بشناسد. پس تشیع تماما عرفان نفس است در وادی جهاد اکبر در درون و برون. در درون با خود و در برون با ستم. پس تشیع دشمنی بزرگتر از خرافه ندارد و ابن ملجم اسوه این خرافه است، خرافه شیعی. و فرهنگ حاکم بر تشیع جهان امروز از همین نوع است و این همان علت ذلت و فلاکت تشیع در جهان است. خرافه‌ای که برای مخفی داشتن خود لباس دموکراسی و تکنولوژیسم بر تن کرده است، ولی دم خروسش پیداست در آمریکا پرستی و رقابت با غرب. و این تشیع آمریکایی است و لذا امامی هم جز بوش ندارد که به نجات شیعیان آمده است و خود را فرستاده مسیح می‌خواند. و این ناجی هم شیعیان خود را بمباران می‌کند و می‌گوید شما که عاشق من هستید پس چرا فحش می‌دهید؟ 36. امام فقط ناجی و هادی شیعیان نژادی نیست که امام دشمنی شقی‌تر از نژاد خود ندارد، بلکه ناجی و هادی همه اقوام و مذاهب بشری است که به قول رسول اکرم علی همه اقوام بشری را هادی است. همه تشنگان حقیقت و مجاهدان عدالت و سالکان معرفت و پویندگان آدمیت و عاشقان روی پروردگار را هدایت می کند. و بدین گونه است که در عصر ما شیعیان جویای حقیقت شیعه باید امامت را از زبان و قلم کربن و ماسنیون و ریتر و ایوانوف فهم کنند. پس امامت در دوران ختم نبوت و غیبت در خارج از نژاد آشکار می شود، یعنی حدیث دوست را از غیر باید شنید و این خود راز دیگری از غیبت است. درست به همین دلیل خود مهدی می بایست از رحم مادر نصرانی و رومی به دنیا آید، نرجس خاتون. همانطور که امروز شاهدیم که اسلام هم دشمنی شقی تر از عرب ندارد. محمد پیامبری بود که با نژاد خود جنگید و خیشان را بیگانه ساخت و بیگانگان را خیش خود نمود. صحیفه سجادیه. به یاد آوریم که محمد نور دین خود را به نژاد سلمان فارسی داد.